ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. با سلام به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. یک شرکت عظیم چینی در آستانه توافق با آمریکا و پرداخت جریمه به خاطر نقض تحریم‌های ایران است. کاخ سفید تایید کرد که داماد دونالد ترامپ سال گذشته در دیدار کوتاه ابراز حسن نیت سفیر روسیه در واشنگتن حضور داشته است. و مصوبه مجلس درباره حداکثر حقوق مدیران با انتقادهایی روبرو شده است. خبرگزاری رویترز میگوید شرکت چینی ZTE در آستانه توافق با مقام‌های آمریکایی و پرداخت جریمه به خاطر نقض تحریم‌های ایران است. این شرکت مخابراتی به دلیل نقض تحریم‌ها علیه ایران و 4 کشور دیگر از 2 سال پیش مشمول مجازات‌های وزارت بازرگانی آمریکا شده بود، اما رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده است که این شرکت با پذیرش اتهام‌های خود در آستانه توافق و پرداخت جریمه به آمریکا است. با این حال مقام‌های دو طرف از ابراز نظر در این باره خودداری کردند. شرکت ZTE یکی از بزرگترین شرکت‌های ساخت تجهیزات مخابراتی است و گوشی‌های موبایل این شرکت رتبه 4 در آمریکا را دارد. در پی انتشار گزارش‌های در رسانه‌های آمریکا، کاخ سفید تایید کرد سال گذشته در جریان رقابت‌های انتخاباتی، سفیر روسیه در واشنگتن با شماری از مشاوران دونالد ترامپ از جمله داماد او دیدار کرده، اما این دیدار جلسه کوتاه برای ابراز حسن نیت بوده است. از سوی دیگر جف سشنز، دادستان کل آمریکا، شامگاه پنجشنبه با اعلام اینکه خود را از تحقیقات درباره تماس ستاد انتخاباتی ترامپ با روسیه کنار می‌کشد، گفت عمل اشتباهی از او سر نزده است. دموکرات‌ها و شماری از رسانه‌های آمریکا آقای سشنز را متهم کردند که در جلسه رأی اعتماد سنا درباره تماس با روسیه در دوران انتخابات حقیقت را نگفته است، اما او با تاکید بر این که گفتگویش با سفیر روسیه درباره مسائل سیاسی خاص نبوده، برخی اتهام‌ها را تکان دهنده خوانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است از تماس سشنز با سفیر روسیه اطلاعی نداشته، اما به او اعتماد کامل دارد. در ایران انتقادها از مصوبه روز چهارشنبه مجلس درباره حداکثر حقوق مدیران ادامه دارد. هادی عبوی، دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، به خبرگزاری تسلیم گفته است خارج از عدالت است که یک کارگر با حقوق 812 هزار تومان زندگی کند و یک مدیر با 30 برابر آن. حسین حاجی دلیگانی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون تلفیق، نیز در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با انتقاد از مصوبه اخیر مجلس آن را فاجعه خوانده است. با این حال غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به خبرگزاری ایسنا گفته است سقف 14 میلیون تومانی که برای حقوق ها تعیین شده بود موجب می شد چند گروه آسیب ببینند و از همین رو 3.3% برای کارهای تخصصی، کارشناسان عملیاتی و رده های مدیریتی در نظر گرفته شده است. اما پس از اینکه یک کمیسیون مجلس طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را با اکثریت آرا رد کرد، یک عضو شورای تهران نیز شهرداری را متهم به لابیگری کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
یک عضو شورای شهر تهران ضمن ابراز تعجب از رد طرح تحقیق و تفحص از شهرداری در کمیسیون عمران مجلس، به طور غیر مستقیم شهرداری تهران را متهم کرد که با لابیگری این تحقیق و تفحص را مدیریت کرده است. رحمت الله حافظی، عضو شورای شهر تهران، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد رد طرح تحقیق و تفحص از شهرداری در کمیسیون عمران مجلس جای تعجب دارد و اعضای این کمیسیون باید پاسخگوی افکار عمومی باشند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان:
توی 10 گذشته شهرداری تهران به یکی از مهمترین پایگاه‌های جناح اصولگرا تبدیل شده. شهرداری تهران نهاد بسیار ثروتمند و قدرتمندی است. در حوزه تبلیغات حکومتی یه جورای قلک هواداران آیت الله خامنه‌ای بوده، از مبارزه با برجام گرفته تا مبارزه با آمریکا. پایگاه سیاسی مهمی برای مخالفان دولت آقای روحانی بوده و یکی از منابع مالی بسیار مهم جناح اصولگرا هم بوده. فقط در یک نمونه، خرداد 93، آقای قالیباف با قرارگاه خاتم‌الانبیا استپاهی قرارداد اقتصادی 25 هزار میلیارد تومانی امضا کرد، اونم تو روزهایی که دولت روحانی فشار مالی بر سپاه رو افزایش داده بود. این جایگاه باعث شده که اصولگرایان به شدت از قلمرو خودشون در شهرداری پایتخت حراست کنند. حمایت آشکار آقای خامنه‌ای از شهرداری تو ماجرای پلاسکو این رو نشون داد، یا مثلا رفتار قوه قضاییه در ماجرای املاک نجومی و بازداشت روزنامه‌نگار افشاگر به جای مقامات فاسد شهرداری. در مجموع جناح اصولگرا با استفاده از انواع روش‌های مختلف سعی کرده اجازه نده که منتقدین وارد این منطقه ممنوعه بشن. این روش‌ها بعضی وقت‌ها لابی‌های سیاسی بوده، بعضی وقت‌ها هشدارهای امنیتی، بعضی وقت‌ها تبلیغات و اگر لازم بوده مثلا در ماجرای املاک نجومی برخوردهای قضایی و نظامی، و الان لابی‌های سیاسی فعال هست.
صدیف بدری نماینده مجلس چند روز پیش در گفتگو با وبسایت خانه ملت خبر از مخالفت 16 نفر از 21 عضو کمیسیون عمران با تحقیق و تفحص از شهرداری تهران داده بود. یکی از مهمترین محورهای تحقیق و تفحص از شهرداری موضوع واگذاری املاک متعلق به این نهاد با تخفیف‌های بسیار به افراد خاص بود. در شهریور ماه امسال با انتشار خبر تخلف بیش از 2000 میلیارد تومان از سوی شهرداری تهران در فروش املاک خود با تخفیف ویژه بیش از 500% به اعضای شورای شهر، مدیران شهرداری، برخی از خبرنگاران صدا و سیما و همچنین تعاونی مسکن قوه قضاییه به صدر اخبار راه یافت. تقی رحمانی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس:
به طور کلی تحقیق تفحص از نهادهای دولتی در ایران ساده نیست، چون ساختار حساب کتاب مشخصی وجود نداره. ولی نهاد شهرداری به خصوص شهرداری تهران، علتی که تحقیق تفحص الان سخته دو تا علت داره. یه علتش این کار آقای قالیباف که لابی‌های کارشاه کن اکثرا نظامیای بازنشستن یا افراد صاحب نفوذه که اساسا این لابی‌ها اجازه ورود نمیدن و برخورد با این لابی‌ها تبعات امنیتی داره، چون آقای قالیباف برای ریاست جمهوری دور قبل اینا نیاز داشته. ولی یه مسئله مهمتر خود ساختار شهرداریه. الان اگر اینا برن برای تحقیق تفحص، اصلا وارد یه جایی میشن دفتری برای به اون شکل برای تحقیق تفحص نیست، یعنی جایی نیست که شما بررسی کنیم. اگه دقت داشته باشی، یک گزارشی مجلس ششم درباره صدا سیما داد، آقای لاریجانی گفت این گزارش کشفیست. اینا بعضی متوجه نبودن واقعا صدا سیما که فقط اون نهاد ساختاریش نیست که، تو صدا سیما خیلی چیزای دیگه هم وجود داره که براش بودجه میره و اصلا این جای مطرح نمیشه. شهرداری از این لحاظ خیلی بیشتره. الان فقط این افشاگری‌های که شهرداری تهران میشه در مورد دادن زمین و همسالون نشان‌دهنده این اصلا حساب کتابی نیست.
رحمت الله حافظی عضو شورای شهر تهران در روزهای گذشته نیز محتویات یک گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره استخدام غیرقانونی 4200 نیرو در شرکت مترو تهران در سالهای 91 و 92 را منتشر کرد که بر اساس این گزارش 300 نفر از این افراد نزدیکان و اقوام مقامات جمهوری اسلامی و مداحان هستند. در این گزارش همچنین اعلام شده که 400 نفر از پرسنل جذب شده بالای 40 سال سن دارند که مدرک تحصیلی نیمی از این افراد زیر دیپلم بوده. همچنین 30% نیز زیر پنجم ابتدایی یا بی سواد هستند. متوسط حقوق این افراد بین 9 تا 11 میلیون تومان اعلام شده است.
به تازگی یک عضو شورای شهر تهران شهرداری را متهم به لابیگری کرده و گزارش وحید پوراستاد رو هم در همین زمینه شنیدید. اما یکی از راه‌ها برای اینکه بتونید نظرها و پیشنهاداتون رو با ما در میون بگذارید، شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست. 2042-02-21-12-21-12.
جناب آقای مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، می‌فرمایند که مشکلات و گرفتاری‌ها در ایران ماحصل عملکرد مقام‌ها، مدیران و مسئولان جمهوری اسلامی است، نه آمریکا. و افزودند که فقر و بیکاری، رانت، رشوه و فساد در کشور با عملکرد ضعیف ما مسئولان به وجود آمده و اگر اجازه می‌دادیم که ملت حرفش رو بزنه، این وضعیت مملکت نبود. جناب پزشکیان، درود و صد درود به شهامت و صداقت شما، اما این نکته رو یادتون باشه که از رهبر گرفته تا مسئولان رد بالای نظام، از تجارت مرگ بر این و مرگ بر آن نان میخورند و خون میریزند.
رهبر معظم، آیا این جمله را شنیده اید که وقتی فقر از دری وارد میشود، ایمان از در دیگر بیرون میرود؟ حال آیا نمیدانید اقتصاد ضعیف و بیمار و بیرمق ما احتیاج مبرم به سرمایه گذاری دارد که آن هم در اختیار غرب است و شما با ندانم کاری و دشمن داشتن گروهی از این کشورها که به راستی دوست واقعی هستند و می توانند در رفع ناهنجاری ها کمک ما باشند راه اشتباه می روید. این اگر سیاست باشد به راستی غلط است و اگر برای برقرار بودن حکومتتان است که خیانت به انقلاب و مردم است.
اگه آقای سعید مرتضوی به دستور رهبر 140 نشریه رو یه شبه تعطیل نمی کرد و اگه این همه روزنامه نگار مجبور به ترک ایران نمی شدن، احتیاج به تشکیل این همه ستاد برای مبارزه با دزدی ها و چپاول بیت المال نبود. همه چی افشا می شد و مدیران جسارت اختلاس رو پیدا نمی کرد. آقای خامنه‌ای به حرف هیچ کسی گوش ندادی، لااقل به حرف داییتون که در یه نامه به شما نوشت توجه کن و مملکت رو از این بی سر و سامانی که نتیجه دخالت سپاه و انحصار طلبانه نجات بده.
در کشوری که زر و زور جایگزین قانون، تبهکاری جایگزین شایستگی می‌گردد، مال باختگان سیاه روز در اعتراض جمعی طلب مالشان را می‌کنند، اما سرکوب و به سیاه چال فرستاده می‌شوند. ولی مال مردم بالا کشیده‌ها در امنیت کامل به سر می‌برند با حمایت. ما پس از حدود 4 دهه نیامخته‌ایم که آفتاب دزد سرش بالای دار است و آنکه شتر را با بارش می‌برد جایش در ویلاهای میلیاردی و مورد توجه حکومت.
برای آگاهی از خبرهای بیشتر همیشه میتونید به وبسایت ما سر بزنید، در اونجا خبرهای بیشتر و آرشیوی از برنامه‌های تصویری ما در دسترس هست. اما نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از همکارم آرش حسن نیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
میگویند حال روحیش چنان خراب است که بارها در زندان خودزنی کرده است. تحمل زندان‌های طولانی مدت و اجازه نیافتنش برای استفاده از مرخصی باعث شده تا او از افسردگی شدید رنج ببرد. فؤاد یوسفی در سال 89 در شهر سنندج، مرکز استان کردستان بازداشت شد. او بیش از 2 سال را در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌های امنیتی وزارت اطلاعات در شهرهای مختلف ایران از جمله زندان اوین در تهران گذراند و تحت بازجویی بود. پس از طی این دوره طولانی بازداشت و سرگردانی در ادارات اطلاعات شهرهای مختلف ایران، پرونده اتهاماتی فؤاد یوسفی در سال 91 به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه سپرده شد. اتهام فؤاد یوسفی عضویت و ارتباط با گروه‌های تندروی مذهبی اهل سنت اعلام شده است. در پی برگزاری دادگاه اتهامات این زندانی اهل تسنن، او به تحمل 8 سال حبس محکوم شد. نگاهداری طولانی مدت این زندانی سیاسی و مذهبی در سلول‌های انفرادی و بازداشتگاه‌های گوناگون برایش مشکلات جسمی و روحی عدیده‌ای را رقم زد که گاه با تشدید حالات روحی و روانی وخیم، او حتی در صدد آسیب رساندن به خود برمی‌آید. بر اساس گزارش‌های منتشر شده درباره وضعیت فؤاد یوسفی، حتی مدارک پزشکی و نظریه پزشکان نیز تایید می‌کند که او توانایی تحمل ادامه کیفر را ندارد. اما مسئولان زندان و مقام‌های قضایی حتی با اعطای مرخصی درمانی و استعلاجی به آقای یوسفی نیز مخالفت کردند. فؤاد یوسفی در دی ماه سال 95 در اعتراض به اینکه مسئولان زندان با آزادی مشروط و همچنین اعطای مرخصی به او مخالفت کرده اند، اعتصاب قضا کرد. اعتصاب قضا برای این زندانی سیاسی عقیدتی اهل تسنن افت فشار و ناهنجاری‌های جسمی به دنبال داشت. در پی این اعتصاب قضا، شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی اهل سنت و همچنین شماری از معتمدان مذهبی و محلی کرد از فؤاد یوسفی خواستند تا برای حفظ جان و پرهیز از آسیب رساندن به خود اعتصاب قضایش را بشکند. فؤاد یوسفی واپسین سالهای محکومیت خود را در زندان رجای شهر کرج می‌گذراند.